أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bu dönüşte bir dersleri geçen haftaya Mevzuya elmedi zorlu arz gelmemişti. Ev arası o şart az muhaddis şenası ve mahmule elmedi zorlu ham ev arası o şart از توصیفاتی که برای رجالیون می شد صفتون حسنون فرض کنید ضعیفون مسترب الحدیث مسترب المذهب و از این قصد خلاصه این گذشته پرداخته می این که حاجت به علم رجال چیست؟ چرا ما اصلا دانش رجال رو فرا می دید؟ از او دلست هم بحث کردیم که عمده مدارس استنباط احکام شرعی روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام است و این که ما روایت رو بفهمیم که آیا صادر شده است از امام یا نه نیازمنده به سند است و سند شناسی و سند رو نمیتوان شناخت مگر با استفاده از دانش رجال و مواردی که پیرامونش بحث کرد. بنابود انشاءالله این جلسه صحبت رو بیاریم در باب اشکالات وارده در علم رجال. جماعتی اشکالاتی کردن و در واقع حاجت به علم رجال رو با این اشکالات خواستن نفی بکنن. حدود 6 اشکال که در علم رجال وارد شده و به واسطه این میگن بنابراین ما احتیاجی نداریم به دانش رجال. اگر این اشکالات تمام بشن حق با آقایون میشن، اگر تمام نشد حاجت به علم رجال باقی میمونن. این 6 اشکال رو حالا انشاءالله این رو چند اشکالش رو دونیم برسیم بحث کنیم. یک اشکال اشکالیست که نسبت داده میشه به سید مرتضا و حاکزا جناب ابن ادریس علی الله مقامه هما و من تبعه هما جماعت دیگری از اصحاب که تبعیت اینا رو کرد. سید مرتضی در ذریعش جلد دوم صفحه 528، ابن ادریس فرائض جلد اول صفحه 51 و بعد دیگه به این حیث که اینا منکر حجیت اخبار آحاد هستند. میگن خبر واحد حجت نیست و در مقابل چه خبری حجت است؟ خبری که اما متواتر باشد، یعنی دیگه از اخبار واحد و اخبار آحاد خارج می شود، یا خبری که محفوظه به قرینه باشد، قرائنی به همراه این خبر است که ما یقین می کنیم به صدورش از ناحیه امام معصوم. خب علی قول مرتضی و ابن ادریس و من تبعهما، بنابراین ما دیگه احتیاجی به علم رجال نخواهیم داشت. چرا؟ چون اولا خبر اگر متواتر شد که دیگه ما سندش اصلا ملاحظه نمیشن. خبر متواتر ملاحظه سندش نمیشن. ها که اگر خبر خبری شد که چه شد؟ خبر به اصطلاح محفوظه بالقرینه شد. به واسطه قرائن شما یقین پیدا میکنید که این خبر صادر شده. خب اینم دیگه نیازمند به سند. یعنی اگر کسی خبر واحد رو حجیتش رو انکار کرد، دیگه به حسب ظاهر جایی برای مراجعه به رجال باقی نمیمونه. دقت میفرمایید؟ خب این یه اشکال. اگر کسی مذهب مرتضی رو اختیار کرد و من تبع دیگه قدیده یه علم رجال خواست جایی برد جواب این اشکال پر واضحه. پاسخ این اشکال این است که اولا تمامیت این نسبتی که علا الکل مشهور است و به جناب سید مرتضی دادی می شد تمامیت این معلوم نیست که به سید بله به اصطلاح این نسبت تمام باشد. این هازا اولا علا فرض این که این نسبتی که مشهور به سید مرتضی میدن علا فرضی که ما قبول کنیم و این نسبت تمام باشد، خب پر واضح هست که این مبنا مورد قبول اعلام نیست از بین محفظین و متأخرین متقدمین. کسی این فرمایش ها مگر یه تعداد نادری قبولش نکرده، بنابراین این مبنا در واقع در نزد ما تمام نیست، چنانکه در نزد مشهور هم تمام نیست. و وقتی که ما این مبنا رو قبول نکردیم و خبر واحد رو حجت دانستیم، خب به طب نیازمند رجال هم در بحث سند شناسی خواهیم شد. پس این در واقع اشکال اول و پاسخ او. اشکال دومی طرح شده است و اون این که می فرمایند ما باز نیازمند علم رجال نیستیم. چرا؟ به واسطه این که صرف خبر واحد حجت نیست، خبر واحدی حجت است که مشهور بر طبقش عمل کرده باشد. بنابراین شما لازم نیست سند شناسی کنید روایت رو، شما باید ببینید آیا افتل مشهور علا طبقهی او عملت المشهور علا طبقهی یا نه، مشهور فقها ها بر طبقش عمل کرده اند و فتوا دادند یا نه. اگر مشهور بر طبقش فتوا دادند و عمل کرده اند، خواه سند ضعیف باشد حجت، خواه سندش هم تمام باشد، یعنی ملاحظه سند دیگه نمیشد، ملاحظه عمل مشهور و فتوای مشهور میشد. اگر مشهور فتوا دادن و عمل کردن روایت عفت میشد ولو کانت ضعیفت سند دقیق میشد. و اگر مشهور اعراض کردن و اگر مشهور اعراض کردن روایت طرح میشد ولو کانت صحیح هستند، ولو سندش تمام باشد، اگر مشهور اعراض کند روایت طرح میشد. بنابراین سند شناسی روایت خاصیتی برای ما ندارد. چرا؟ چون عمده قضیه شهرته. اگر شهرت طبقش بیاد حجت است ولو سندش ضعیف باشد، و اگر شهرت به همراه روایت نیاد طرح میشد ولو سندش صحیح باشد. پس این سند شناسی برای ما نتیجه ای نخواهد داشت. این همون چیزی که در بحث شهرت در علم اصول طرح میکنند که آیا شهرت میتواند جابر یا کافر باشد یا نه، یعنی آیا شهرت جابر ضعف سند میشد یا کاسر صحت سند میشد، یعنی صحت سند رو میشکند اگر بر خلافش باشد. دقت میکنم بنابراین همون بحثی که اونجا داریم، حالا انشاءالله مفصل اگر رسیدیم انشاءالله اونجا بحث خواهیم کرد. حالا این خودش یه مبنا که یه عده‌ای میفرمایند شهرت جابر ضعف سند است و کاسر، و نه تنها جابر باشد و کاسر، مطمئن اصلا ما بر او روایاتی عمل میکنیم که شهرت بر طبقش باشد، و روایاتی رو که شهرت بر طبقش نباشد اینا رو کنار میگذاریم. بنابراین دیگه مراجعه به دانش رجال خاصیتی نخواهد داشت. این هم یک اشکالی که طرح کرد. وفیه جواب این اشکالم باز روشنه. جواب این اشکال چیه؟ جواب این اشکال این است اگر علا فرض این که ما بپذیریم که شهرت جابر باشد و کاسه، که ما میپذیریم هم شهرت عملی و شهرت فتوایی اگر مطابقه با یک روایتی بود ولو سند ضعیف باشد، میپذیریم که جابر ضعف سند میشد خلافا به آقای خویی علی الله مقامه شریف که جبر سند رو به شهرت ایشون قبول ندارد. و هاکذا اگر شهرت مخالف با روایتی بود کاسر او روایت خواهد شد، این رو هم میپذیریم باز موافقاً للمشهور و حتی آقای خویی، چون آقای خویی هم شهرت رو کاسر میدانن لیکن جابر میدونن، ما هم جابرش میدونیم هم کاسر، اون مشکلی ندارن. انشالله سر جای خودش هم در بحث شهرت در علم اصول انشالله اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. لیکن جبر ضعف سند یا کشف صحت سند به شهرت غیر از این است که شما بفرمایید ما دیگه امتیازه سند شناسی روایات نداریم. چرا؟ چون روایتی حجت است که بر فرضش مشهور باشد. شما میدونید بسیاری از مسائل فقهی و جزئیات فقهی هست که ما قول مشهور در موردش نداریم، فتوای مشهور نداریم. بله امهات مسائل فقهی یا فروعاتی که از قدیم الایام طرح بوده است، بله ربما شهرتی اونجا بشد تحصیل کرد، ولیکن بسیاری از فروع ما داریم در مسائل فقهی که اصلا شهرت در فقهش اقامه نشده. خب شما اینجا چه میفرمایید؟ چی کار باید کرد؟ کدوم رو باید باید عقص کرد وقتی جایی که اصلا شهرت نیست؟ توجه دارید؟ بنابراین و ربما و ربما در مسائلی داریم که هر دو قول مشهوره، لذا میگد که اشهر این است. وقتی میگد اشهر این است یعنی چی؟ یعنی یه قول مشهوری داره لیکن این یکی از اون مشهور تا مواردی که اشهر باشد و مشهور به هر دوتا قول فرض بفرمایید که شهرت باشد، اون موارد رو چیکار کنیم؟ مواردی که اصلا شهرتی در کار نیست اونا رو باید چیکار کنیم؟ که مواردی که شهرت در کار نیست، مواردی که هر دو قول مشهور باشد یکی اشهر، خب این موارد خیلی زیادی نیست. لیکن مواردی که اساسا شهرتی در کار نیست خیلی زیاده، بسیار فروع فقهی ما داریم که اصلا شهرتی بر فقهش نیست. خب در این فرق کدوم روایت باید عقص بشن؟ ناولی که میگن ما روایتی رو عقص میکنیم که شهرت مطابقش باشد، کدوم عقص خواهند کرد؟ لذا واضح میشد که این اشکال هم نمیتواند که در واقع علم رجال رو بیفایده و بیخاصیت بکنه. خب پس این هم روشن شد. حالا رغم این که ما شهرت رو به عنوان جابر و کاسر میپذیریم لیکن این اشکال میتوند که بر علم رجال وارد بشد و علم رجال رو در واقع بیخاصیتش کند. چرا که فتوای مشهور در همه فروع فقهیه اصلا وجود ندارد یا امکان تحصیلش نیست. ما از کجا بتونیم تحصیل کنیم در یه سری فروع ریز فقهی که فتوای مشهور کدامه؟ این هم اشکال دوم و جوابش به خدمت شما عرض کردیم. و اما اشکال سومی که بر علم رجال شد، اشکال سوم بر علم رجال این است که عالم می‌فرمایند که مبانی در تعریف عدالت و وثاقت مختلف است. ما یک مبنا نداریم که همه برکر رو معصی کرده باشه. یکی عدالت رو میاد تعریف میکند حسن ظاهر، یکی عدالت رو تعریف میکند استقامت بر جادت شریعت. یکی عدالت رو تعریف میکنم این که اجتناب از کبائر و ولی عدم ارتکاب کبیره و اجتناب از صغیره. باز فرض بفرمایید در خود عدد کبائر اختلاف است، در این که مراد از اجتناب صغیره چیست؟ آیا صغیره واحده هم ناقض عدالت است یا ناقض عدالت نیست؟ باز محله این که اصرار بر صغیره کبیره هست، این را همه قبول دارن، اما اصرار بر چه مقدار صادق است؟ آیا مرتن واحده اصرار است؟ آیا دو مرتبه تکرار کردن صغیره اصرار است؟ یا سه مرتبه و مازاد صدق اصرار میکنند؟ اینا همه محل بحث است و مبانی درش مختلف میشه. پس ببینید در تعریف عدالت مبانی مختلف است. حاکدها در وساقت، در وصف وساقت هم مبانی مختلف است. یک آقای وکیل امام را ثقه میداند، میگه اگر کسی وکیل امام شد فخورش دقت کن. یک آقای شیخ و خیت اجازه را علامت وثاقت میداند، دیگری نمیداند. یک کسی میگه اگر روایت قائم شد از ناحیه امام به توصیق کسی، او ثقه است ولو روایت از حیث سند ضعیف باشد. یعنی روایت ضعیفه هم اگر قائم شد به توصیق کسی که امام معصوم علیه السلام او رو توصیق کرده باشد، این کفایت بر وثاقتش میکنه و حکم به وثاقتش میکنه. یکی دیگه میگه نه، روایت ضعیفه کفایت نمیکنه، باید سندش تمام باشه. خب ببین الان مبانی مختلف شد نسبت به وثاقت، هاکذا مبانی نسبت به عدالت مختلف. آقای رجالی که آمده است کتاب رجال نوشته است، امثال نجاشی، جناب شیخ طوسی و دیگران اعلی الله مقامهم الشریف، اون را که نوشته است به حسب مبنای خودش نوشته است. نجاشی رو مبنای خودش تعدیل و توصیق می کند. وقتی می گرد که حاضر رجل ثقتان، یا نسبت به جماعتی سی و چند نفر توصیق می کند ثقتان ثقتان، دوبار وصف وثاقت رو براشون می آرد. یا فلان رجال یا دیگر تعدیل می کند که هادا عدلون، رو چه مبنایی این دارد میگن؟ علالظاهر رو مبنای خودش میگن دیگه، رو اون مبنایی که در نزد خودش مختار است و صحیح است، رو مبنای خودش میگن هادا ثقتون هادا عدلون. وقتی که رو مبنای خودش توصیف کرد یا تعدیل کرد، اون قولش دیگه به درد ما نمی خورد. چرا؟ معلوم نیست ما مبنای ایشون رو قبول داشته. اگر کسی مثل حاجی نوری اعلی الله مقامش اختیار کرد که روایت ضعیفه هم اگر دلالت بر توصیف کسی کرد حکم وثاقتش می شود، مثل حاجی رو اختیار می کند و خیلی از کسانی که تضریب شدن یا مهملن یا مجهولن رو فرمان رو این مبنا داخله در ثقات میکنند اینا رو و میگرد اینا ثقات هم و در نتیجه قولشون میشد بود کرد. خب اگر مثلا رو مبنای اسلام، رو مبنای حاجی نوری کسی مرش کند به این توصیح، خب کسی که قبول ندارد، پس این ثقات ها توصیح های حاجی به دردش نمیخورد، این خاصیت. بنابراین اشکالی که میشد این شد که چون مبانی در توصیف و حاکزا در بحث عدالت مختلف است، رجالی که آمده است، علمای رجال ارباب کتب رجالیه که آمده اند و کتاب رجال نوشتن و توصیف میکنن، تعبیر میکنن یا تضعیف میکنن و تفسیق میکنن، اینا اقوالشون برای ما خاصیتی ندارد. چرا؟ چون مبنای خودشون مش کردن و معلوم نیست مبنای ما با مبنای اونا یکی باشد. پس این کتاب های رجالی هیچ خاصیتی ندارد، به درد من نمیخورد. من باید با مبنای خودم تحصیل کنم ببینم آیا این ثقتون املا. بنابراین به هر حال این علم رجالی که تدوین شده است خاصیتی برای من ندارد. این اشکالی است که طرح کردن. اشکال سوم، خب پاسخ از این اشکال، پاسخ از این اشکال این است که اولا کسی که تألیفی دارد در او تألیفش اگر مسلک خاصی رو دارد میبایست که مسلک خاص و طریقه خاص خودش رو اول کتاب متذکر بود و اگر تذکر به شیوه و طریقه و مسلک خاصی نداد، یعنی من علل چه مشی کردم؟ علل مشهور در فن مشی کردم و نظام مثل حاجی نوری که عرض کردیم روایت ضعیف را هم نسبت به افراد اگر صادر بشد حکم به توصیف میکنن، خب این رو متذکر میشد حاجی. اگر به نظر من حتی روایت ضعیفه اگر وثاقت کسی رو برساند اون سقر استدلالم میکند چرا به نظر من اینجور هست. بعد نقل توجه داری، یعنی اگر کسی در تألیف خودش در هر فنی که کتاب نویسد، این حساره یه رجالم نداره، در هر فنی اگر مسلک خاصی، نظر خاصی دارد، این نظر خاصیشو اول بحثش میده، اول کتابش در مقدمه در بقول آقایون دیواچه یک کتاب متذکر میشه که من این مسلی که کردم رو این حساب بوده، دقیق میفهمد اون مسلک رو میگه و در نتیجه اگر اون مسلک در نزد ما تمام بود، اگر اون فرمایش در نزد ما تموم بود، ما با ایشون همراه میشیم. اما اگر تموم نبود دیگه اون آرایی که مبتنی بر این مسلک است دیگه پیش ما ارزشی نداره. پس اگر رجالی مثل شیخ که قدمای رجالی بودن، مثل جناب نجاشی، مثل کشی، مثل برقی، مثل ابن غزائری، اگر اینا مسلک خاصی داشتن، لابد باید در مقدمه و تلیعه کتابشون، حالا مقدمشون نگن تو آخرش باید بگن بله که ما اینایی که توی این کتاب توصیف کردیم یا این که تضعیف کردیم رو این مبنا بود. دقت می‌فرمایید؟ اگر مبنای خاصی داشته باشن میبایست که در مقدمه و دیباچه کتابشون ذکر کنن یا نهایت شما بفرمایید در مؤخره کتاب، بالاخره تو کتاب باید جایی متذکر این مبنا باشه. اگر متذکر مبنا نشدن، آره که ایمانی میگم پس چیز خاصی نبودن، رو مبنای مشهور بودن، رو مسلک و طریقه مشهور بودن. بنابراین رجالیون مثل نجاشی و شیخ و قدمای اصحاب از رجالیون ما وقتی که متذکر مبنای خاصی نشدن، ما میگم علل مشهور نشدن. این ها ما اولا، پس وقتی علل مشهور شد قولشون اگر ما اون مشهور رو قبول داشته باشیم برای ما حجت میشه. این اولا. ثانیا این که اگر که غیر این باشد خب دیگه خاصیتی ندارد تا این تعلیف که این تعلیف فقط فرض فرمایید بنده مبنای خاصی داره، رو مبنای خاص خودم هم کتاب می نویسم، احدی هم این مبنا رو قبول نداره، خب بنابراین این کتاب برای احدی هم خاصیت نداره دیگه. ظاهر این هست که کسی نمیاد کتاب اینجوری بنویسد که رو بر اساس مبنای وحید خودش باشد، خودش یه مبنایی داشته باشد، احدی هم این مبنا را قبول نداشته باشد، بیاد زحمت بکشد کتاب را رو این مبنای خاص خودش بنویسد. خب این کتاب به درد هیچی نمیخورد، چون هیچی این مبنا را قبول ندارد و ظاهرن یه آدم عاقل این کار را نمیاد بکند. بنابراین اون چه که در کتب رجال تدوین شده است یا علل مشهور است، یعنی اونی که مشهور فرض فرمایید صدق میدانند کسی را یا تضعیفش میکنند یا عدلش میدونند یا غیر عدلش میکنند، یا اگر مبنای مشهور نباشد حتما تو مقدمه کتاب تذکر داده شده است. بنابراین اگر ما در مقدمه نجاشی چیزی پیدا نکردیم چنانکه نیست چیزی، تذکره به اینکه من مبنای خاصی دارم، من نجاشی صاحب فهرست که مشهور به رجال است، من نجاشی وقتی چیزی تو مقدمه کتابی پس علل مشهور مستد، هاکزا جناب شیخ در رجال و در فهرست و هاکزا در اختیار و معرفت رجال که کشی باشد، وقتی که چیز خاصی ذکر نکرده که من رو چه حسابی رجال کسی رو تلخیص کردم. پس بنابراین رو مبنای مشهور است و اگر اون مبنای مشهور رو ما قبول داشته باشیم در نزد ما هم حجت است. بنابراین کتب رجالی میشد برای ما هم توصیفاتشون و کتابهاشون حجت میشد. این هم اشکال سوم و جواب اشکال چهارمی باز ترم کرده و اون اشکال چهارمی این است که اینی که آیون رجالی میان توصیح میکنند میگن حاضر صفتون حاضر ضبطون حاضر فرض کنید عدلون یا جای خدایی نکرده تفسیق میکنند که یقمیدون اصحابینا علیه به لعب شطرنج مثلا، بله، یا به ارتکاب بعض از معاصی الله، یا فرض کنید این که کذابون و زاون، بله، بله، میان اینها رو میگن. خب تو چه حساب این حرفا رو میگن؟ شما میدونید که کذب و فسق و عدالت و اینا از اموریست که در واقع از امور حسی، یعنی شما چجور میتونید شهادت بدین به عدالت کسی؟ اگر با او مدتی زندگی کردید، در سفر و حضر، در خلوت و جلوت با او بوده و از او خلاف دین و مذهب چیزی رو مشاهده، مشی او علا سبیل دین بوده، او وقت میگون که ما ارا منه الا خیرا، ما از تو خوبی ندیده ای و شهادت به چه میده؟ به عدالتش میده. دقت میفرمایید؟ خب پس شهادت به عدالت یک امر حسی است، حس باید بشه. دقت میکنه؟ وقتی میگم که هازا ثقتون ضبطون، یعنی این آدم صادق و راستگوییست و علاوه بر این که آدم راستگوییست ضبط هم دارد، یعنی چی؟ یعنی قدرت دارد کلامی رو از کسی که میشنود فهم کند، بگیرد و بعد منتقل کند به دیگران. درسته؟ حالا ممکنه یکی راستگو باشد اما ضبط نباشد، یعنی کلمات رو که میشنود نتوند فهم کند و منتقل کند. مخبت شما بشنون، یعنی این آدم ضبطی نیست. نه، چون در وثاقت یه ضبط هم شما میخواهید غیر صداقت و راستگویی باید قدرت تحمل داشته باشد که مطلب رو بگیرد، فهمش بکند. حالا حتی اگر فهمم نکند که رب حامل و فقهن الى من هو و افقهمه، حداقل باید این کلمات رو ضبط کند، نص رو بگیرد، نصوص اون چه که این فرض کنید که از ناحیه امام یا شیخ حدیث صادر میشد، این نصوص رو بگیرد و عیناً این نصوص رو منتقل به دیگران بکنه. درسته؟ خب این یه امریست که شما باید از نزدیک با او برخورد کنید. بنابراین یه امر حسی، وقتی امر حسی شد شما میتونید بهش شهادت بدید. اشکال است که نجاشی معاصره با شیخ طوسی است، یعنی قرن پنجم. نجاشی قرن پنجم از کجا میگوید که محمد ابن مسلم ثقفی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام، میگد که ثقتون فقیهون از اصحاب اجماس و تجار، اون توصیفات در یا زرارت ابن عیون یا فرد فرمایید علی ابن علی حمزه بطائمی، این واقفی و کذاب و اینا از کجا؟ دقت می‌فرمایید چهار قرن، سه قرن نسبت به بعضی دو قرن فاصله شده است. نجاشی که محمد ابن مسلم ثقفی و زراره و علی ابن علی حمزه بطائمی و ابراهیم ابن هاشم قومی و اینا رو که درک نکرده است، که با اینا که مجالست نکرده است، که معاشرت نکرده است، که بشناسد اینا رو، عدالتشون رو، ضبطشون رو، وثاقتشون رو. بنابراین شهادتی هم که میدن این شهادت معتبر نیست، چون معتبر در باب شهادت این است که ان حسن باشد. توجه دارید لازم نمیرد اون روایتی رو که جناب محقق مرسله ای رو که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که چی؟ که آمدن سوال کردن یا رسول الله، سوال این بود که قد سئل عن الشهاده، از پیغمبر خدا پرسیدن ما چه جوری شهادت بدیم، شهادت در شیعی رو چه جوری شهادت بدیم. قال هل تر الشمس، اشاره از خورشید رو نشون دادن تو آسمان، آیا این خورشید رو میبینی؟ هل تر الشمس؟ خب بعد فرمودن الا مثل ها فشد، مثل این خورشید اگر بود، بله علا مثله ها فشهدی او ده، مثل این خورشید که تو آسمان دیدیش باید چه شد؟ شهادت بده. اگر مثل این خورشید ندیدی ده ولش کن، حق شهادت داده نبود. پس معتبر در باب شهادت این است که ان حسن باشد. شهادت ان حدسن نتیجهی ندارد، خاصیتی ندارد، پذیرفته نمیشود. بنابراین اشکال این است که توصیقات آقایون رجالی دین اینا همه ان حدسن است و ان حسن نیست. بنابراین شهادتی که نسبت به افراد میدن این شهادتشون مسموع نیست. اشکال اشکالی نهید، باید جواب این اشکال معلوم بشد. یعنی از اشکالاتی که حالا کردید اهمش همین اشکاله. این اشکال اگر تمام بشد دیگه یک پول باله کلمات ها اون رجالی این خاصیتی ندارد، توصیفاتشون تضیفاتشون خاصیت ندارد. جواب این اشکال رو به چند وجه میشد دارد. به حسب ظاهر همه این وجوه هم در پاسخ اشکال میتوند تمام باشه. اشکال پاسخ اول اینش، بله نجاشی خودش که این روات زمان صادقین علیه السلام رو درک نکرده، نجاشی قرن پنجمه و حاضر دار شیخ و اینا، لاکن چی؟ لاکن سینه به سینه به جناب نجاشی این رسیده است. نجاشی ملاحظه فرمایید در فهرست سند نقل میکنه به کتب، به افراد، یا اصحابونا یقولون، یعنی اینا سینه به سینه خلفن ان خلفن رسیده است به اون کسانی که معاشر با اینها بودن و اون معاشرین از چی نقل میکنن دیگه؟ اونا شهادت از حسن میدونن. حالان شد اونایی که معاشر بودن درک کردن با اون شد و برخواست داشتن تضعیف میکنن یا توصیف را میدن و این تضعیف و توصیف سینه به سینه خلفن ان خلفن رسیده تا جناب نجاشی و فرض کنید به زمانشه. بنابراین اونی که اصل کار بوده اونایی بودن که معاصره با اینا بودن و اونا شهادت ان حسن میدن دقیق میدن و این شهادت ان حسن در طی نسل ها منتقل شده و رسیدت نجاشی دفت کرده و کلام نجاشی به ما رسید. پس این یک جواب که بنابراین این شهادت هم شهادت ان حسن است نه ان حدسن. پس حجت است کلام رجالی و داخل در باب شهادت می شود. این آقا یک جواب. یه جواب دوم که می شد دار این است که شما ببینید که حالا قضیه شهادت هم که نماشد این به نحو اشتهار در مزد به اصطلاح در هر قرن و در هر نسل این به نحو یک قضیه متواتر و مشهور تلقی شده. مثلا به مثالی به من روشن بشه، البته این جوابی که الان میخوام بدم همه جا نمیاد اما بسیاری از جا در مسائل رجالی خیلی از جاهاش میاد. مثلا فرض کنید شما ما الان از کجا میگم که صاحب جواهر طبیع هست؟ در هر نسلی و هر عصری که از بعد صاحب جواهر تا الان این شهرت داشته است، به تواتر هم بلکه رسیده است فقاهت صاحب جواهر. از کجا میفرمایید که صاحب حدائق عادل است؟ عدالت صاحب حدائق را از کجا این به تواز دقیق میفرمان؟ اون فرض فرمان زهد و تقوا و ورع حاجی کلباسی رو شما از کجا میمون؟ ما که دیویس و اندی بعد از حاجی هستیم. این همین که پدر در پدر شهرت دارد در تمام نسل، هر نسلی این قضیه مشهور بوده است و هاکذا در هر عصری به همین کیفیت این شهرت رو داشته. من نمیگم همه مسائل رجالی و همه توصیفات رجالی یا همه تصدیقاتشون به این کیفیت بوده، لیکن قطعا بعضیش به این کیفیت. یعنی این که علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی و رأس الوقف این جزو اون مسائلی است که قطعا مثل فقاهت صاحب جواهر و مثل ورع حاجی کلباسی و عدالت سید هاشم بهرامی اینا نسلا بر نسل منتقل شده است و به نحو تواتر هم بوده. پس بعض از مسائل علم رجال نمید تصویر میکنم به ما اشکال نکنم، بعض از مسائل ریزش نه شهرتی دارد و نه تواتری، بله قبول، بعض از مسائل مثل رؤوس وقتش، مثل فرض کنید اصحاب اجماعش، مثل فرض کنید جلالت محمد ابن مسلم و زرار، اینا دیگه جای مناقشه نیست. هشام ابن حکم و هشام ابن سالم و امثال دیگر از اصحاب اجماع و ابن ابی عمیر و اینا امورش که دیگه شهرتی نیست به حدیش که حتی احتیاج این که اقامه مثلا شما به نحو شهادت بخوام تحصیلش کنید ندارد. این متواتر است در هر عصری و در هر نسلی و متواتر به ما رسیده. پس بعض از مسائل علم رجال این جوابی که الان گفتم خدمتتون در موردش داره.
اصلا میشه این مسائل
این شد در واقع یه توافق. ما احتیاجی به سندی به اینجا نداریم. توافق در هر اصل و در هر نسلی در مورد مشهورات و متواتر فقط میفهمم که بعد از مسائل علم بدانی. اما او قبلی این شد که سینه به سینه اون قبلی دیگه احتیاجی به توافق نداره، اما اتصال سند میخواد که هر خلفی از سلف خودش اخذ کرده باشد تا برسد به معاشری. تو اولی ما نه تواتر میخواستیم نه شهرت، اما یه اتصال سند میخواستیم تا معاشری اون راوی که دارد توصیف یا تکذیب میشن. اما این تو دومی احتیاجی به یک تواتر یا یک شهرتی حداقل داری که در هر نسلی این تواتر یا شهرت وجود داشته باشد و هم بمارشی بباشد از اون آقا تا این شخصی که به اصطلاح دارد توصیف میکند یا هست. این دو تا جواب سالشم. جواب سومی که میدونیم ما میتوانیم بگویم که اصلا رجالی اهل خبره است و اهل خبره قولش در اون چیزی که خبرویت دارد حجت هست. دقت میکنید؟ اهل خبره یه حرف هم در هر چیزی که نظر بدن قولشون عقل میشن و قولشون حجت هست. و کسی بگه که رجالی هم اهل خبره دانش توصیف و تکذیب و راوی شناسی من آمد این قولش حجت هست و اخذ به قولش میشن. اهل خبره که شد توجه آقایون دارن دیگه از دایره شهادت خارج میشن. دیگه اهل خبره به عنوان شاهد شما عقلش نمی کنید. شهادت اون چیزیست که نیازه به تأمل و نظر و دقت ندارن. بزا هر کسی میتوند متحمل شهادت بشه، تحمل کند. که داریم در آقا بیا اینجا شما هم بیا ما میخوام اجرای یک سیغه عقد نکاح بکنیم شما شاهد باشید استحباب که دارد ولی مستحب محکد است. آقای شریفی که شما شاهد بگیرید در عقد نکاح دوامن کانه او انقطاع شاهد گرفتید اجرای عقد خلافا لأهل سنت که شاهده چه میداند شاهد رو شرط عقد نکاح. خب حالا شما شاهد گرفتید استحباب عقد نکاح، تحمل شهادت عقد نکاح هیچ دقت نظری هم میخواد؟ یا آدم عادی که عادی عادی عوام بحث هست میتوند شاهد شما باشد یا نه؟ میتوند شاهد باشد تحمل شهادت هست. ها که دام میخواد اجرای طلاق بکنی خب اینجا دیگه شرط دو تا عادل دو صدا میزن اجرای بله بله اینجا شرط عقد شرط اجرای ایقاع طلاق این است که عدلین حاضر باشن دو تا مرد عادل به صدا میزنه در حضور اونها اجرای صیغه طلاق. ببینید شهادت تحمل شهادت احتیاج به هیچ دقت نظری و خبرویتی نداره. توجه دارید اینا و لذا شهادت احتیاج به اهل خبره ندارد. لیکن اون مسائل دقیق علمی یا کارشناسی اینا نیازمنده به اهل خبره هست. پزشکی اهل خبره خودش رو دارد، فرش اهل خبره خودش. شما میخواین این فرش رو تقویم کنید اهل خبره ای دارد اون اهل خبره میان چی کار میکنن تقویم میکنن. من و شما هم نمیفهمیم. ما شما اگر بلد نباشیم خبره یه فرمش نباشیم متوجه میشین یا نه؟ نه. اما اون نگاه میکنه یه درست هم زیرش میکنه این زد آقا این فرش قیمتش این است. چرا؟ چون اهل خبره. آقایون قبول دارن که قول اهل خبره هر فنی در فن خودش حجت است. ولی اگر فرض کنید در قیمت این فرش در قیمت این خونه در قیمت این شی نزاع شد اهل خبره چی کار میکنن؟ تعیین به اهل خبره خودشون میارن میگن آقا اینو شما تقویم کنید اهل خبره تا تقویم میکنن، قولشون حجت عقص میکنه، به تقویمشون عقص میکنه. دقیق میفرمایید؟ پس قول اهل خبره هر فنی در فن خودی حجت و عقص میکنه. این پاسخ میگه که آقا میدونی هم اهل خبره چی هست؟ اهل خبره اون کسیست که راوی میشناسن، اون کسیست که توصیف و تکذیب، تعدیل و تفسیر رو میشناسن، و او اگر چه کرد، تعدیل کرد یا توصیف کرد، قولش میشه کرد از باب اهل خبره. خب پس در واقع آمدن رجال این رو داخله در اهل خبره کردن. خب اگر شما این جواب رو بپذیرید، دیگه قضیهش از باب شهادت عرض کردم بیرون میرن، دیگه در واقع میشد که چیز نظری. دقیق میفرمان نظری یعنی احتیاج دارد به اعمال نظر و دانش، همچنیست که هر که از را برسد و بگرد ما قبول کنیم. اگر این پاسخ رو بپذیرید از باب شهادت خارج میشد، داخل در اهل خبره میشد. البته نظر اهل خبره در فن خودش اعتبار دارد و حجت است و همه هم قبول دارند که در واقع این روشی در نظر چی؟ کارشناسی. نظر کارشناسی رو و حالا تعبیر فقهیش از اهل خبره، نظر کارشناسی رو میپذیرن. اگه این آقا کارشناس این کار است و میشناسد، قبول میکنن. اما این شهادت نمیشد. شهادت حس میخواد. نظر اهل خبره احتیاج به اعمال رأی دارد، احتیاج به نظر دارد. ببینید آقا شمایی که فرض کنید تحصیل علوم دینی دارید و اینا، خب میتونید که تشخیص بدین اعلم کیست؟ اعلم رو شما چه جوری تشخیص میدین؟ با اعمال نظر، درسته؟ باید درسشو ببینید، نوشته جاتشو ببینید، خطاریشو ببینید، ببینید این نسبت بر دیگری مثلا برتری دارد یا نه. این تشخیص اعلم وقتی که نظر اهل خبره شد، این به اعمال نظر میشد دیگه. یعنی اون اطلاعات و معلومات خودش رو اثر میدن، به کار میاندازن، با استفاده از اون اطلاعات و معلومات میگن مثلا الیوم زید اعلم است، بله با اون خب. و الا به دیدن زید که نیست که همه زید رو میدونن، بله. بنابراین احتیاجه به اعمال نظر و رأی و دقت کارشناسی دارن. الان میگن رجالی هم داخله در اهل خبره به اصطلاح راوی شناسی و در نتیجه نظرش در نزد ما قبول است، ولو اگر شما این رو بپذیرید دیگه از باب شهادت کلام رجالی رو خارج کرده. این هم حالا یه جواب. حالا ما جواب های مختلف رو عرض میکنیم، اگرچه بله این جواب رو از جهت این که شما قول رجالی رو دارید از باب شهادت خارجش میکنید، یه قدری مادرش مناقشه دارید و قول رجالی از باب شهادت بیرون نمیدارد. این هم سومین جواب شد، بله درسته؟ خب رابعا، اگر شما هیچ کدوم از سه جواب قبلی رو قبول نکنید، پاسخی که ما دارید که شاید بشد در بعضیش مناقشه همتر، پاسخ آخری که ما مجبور میشیم بدیم و به وسیله قول رجالی رو حجت کنیم، یه انصداد صغیر درست میکنیم. شما میدونید ما یه انصداد کبیر داریم. آن انصداد کبیر حالا در علم اصول اگر که دیگر این جور کار متعارف نیست بحث انصداد رو بخورن، اما حالا انشالله اگر رسیدیم که بحث اصول یه قسمتیست که ضرورت دارد بحثه. آن این که اگر شما نتوانید هیچ طریق علم و علمی و احکام شریعت داشته باشید، اگر کسی بگر نه طریق علم و نه طریق علمی و احکام شرعی وجود ندارد، اون وقت زن حجت میشد، مطلق زنون هم حجت. از هر راهی که شما زن رو تحصیل کنید زن نسبت به احکام شرعی میشد حجت. حالا زن که حجت میشد علا طریق کشف است یا علا طریق حکومت است و حافظا هر کدوم اینا خودش چند قسم میشد، این حالا انشاءالله طلب شما در بحث امشده. این رو بهش میگن انتداد کم، یعنی حجیت مطلق زن در احکام شرعی. این انتداد کم. خب اینه که امروز کسی قبول نداره، میگن که اخبار و آحاد حجت است و طریق علمی باز است نسبت به احکام شرعی، بنابراین انتداد کبیری در کار نیست. لیکن در موارد خاصی اگر طریق علم و علمی منصد باشد، نه در مطلق احکام شرعی، در یه طریق خاصی اگر تحصیل علم و علمی چه باشد منصد باشد، در همون نکته و در همون بیان زن حجت میشد. مثلا برمی آمدن حجیت اهل کلام لغوی رو از انفداد صغیر درستش کرد، بگن آقا ما میخوام بزنیم فتیمم و سعیدن طیبا، سعید چه معنایی میدن؟ از کجا بفهمیم سعید چه معنایی میدن؟ هیچ طریقی وجود ندارن مگر قول لغوی. بنابراین وقتی نه طریق علمی، نه علم میتونیم تحصیل کنیم، نه طریق علمی باز است به این که ما سعید رو بفهمیم چی، زن تو این تعیین این معنای لغوی کلمه سعید برای ما حجت هست. زن رو از کجا تحصیل کنیم؟ از کلام لغوی. این میشد انفداد صحیح. یعنی شما در یه موضوع خاصی بیان ادعای انفداد بکنید، بگون ما هیچ راهی به طریق علم نداریم، پس زن در این موضوع علل خصوص حجت میشه. وقتی زن حجت شد، بهترین راه طریقه تحصیل زن اگر که مثلا کلام لغوی ما یه معنای لغت رو میخوام ببینیم معناش چیه، میشه کلام لغوی بهترین طریقه تحصیله. همین انفداد صغیر رو شما بیان در رجال درستش کنید. میگم آقا ما که معاشر نبودیم با علی ابن ابی حمزه بطائلی که امام رضا فرمودن به اون مؤمن علیه ظاهرا به عباسلطه حرزیش که فرمودن که عباسل الان دفنش کردن، اون رو بعد ظهر مرد و بعد از ظهر علی ابن ابی حمزه بطائلی رو دفن کردن، او رو در قبر گذاشتن، نکیر منکر بر سرش حاضر شدن، گفتن من نبی یک، گفت رسول الله، گفتن من کتاب و گفت ما کتاب و گفت قرآن، من امام و گفت علی ابن ابی طالب، بعد علی کی امام تو گفت حسن حسین، شما تا پدرم موسی بن جعفر، بعد موسی بن جعفر گفتن بعد موسی بن جعفر چه کسی امام تو نتونست جواب بده، چون واقفی بود دیگه، واقفی بود امام دیگه رو قبول نمید، تا موسی بن جعفر جواب داد، بعد موسی بن جعفر که فرمایان امام رضا نتونست جواب بده، چنان مقام حدید و نار بر سرش زدن در قبرش و منحقه جهنم. خب این کلام امام رضا حالا به حسب اون چی که در روایت هست نسبت به مثلا علی ابن ابی حمزه بطال، خب ما که نه معاشره با امام رضایی، نه معاشره با عباسلطه حروی که این روایت برای ما نقل کنن، نه معاشره با علی ابن ابی حمزه بودیم، ما از کجا بفهمیم علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی؟ از کجا بفهمیم رأس الوقت؟ از کجا بفهمیم امام لعنش کردن؟ دقیق میفهمم؟ هیچ طریق مونه، تنها طریق نه راه علم باز است نه راه علمی، بنابراین تنها طریق که میماند زن، که ما زنمون حجت بشن. احسن ظنون در این باب و اقوال ظنون کلامی که میشه کلام رجالی میشه. بنابراین آخرین حرفی که میشه زد، یعنی شما اگر جواب اول ما رو نپذیرفتید، جواب ثانی رو نپذیرفتید، ثالث رو هم نپذیرفتید، دیگه به انفداد صغیر آخرین راه حلی که ما داریم و دیگه انفداد صغیر رو شما نمیتونید منکر بشید. بنابراین آخرین جوابی که به این شبه میدیم با درست کردن یک انصداد شدید در علم رجال، قول رجالی میشد چی؟ میشد حجت در اون با. اینم در واقع چهار چی جواب به این اشکال. ای کم میاد اشکاله هم جمعه نگم و ارزم اینو بفهمه و تمام کنیم. اشکال در واقع بله پنجم که تو بحث غیبت همین روزا ظاهرا همین هفته یا هفته تو بحث یادم همین هفته مستود خوندیم در مستثنیات بحث غیبت. اشکال پنجم این است که حالا یه اشکالی سردی کردن که آقا این دانش رجال اصلا خوندن شرعا جایز نیست، چون شما غیبت میکنیم. اگر علی بن ابی هم غیبت کنه یه بدبخت فردا قیامت چی؟ اصلا واقفی نبود یا توبه کرده بود و شما نمیدونستید. فردا گفت آقا چرا اینقدر تو درس من رو چی کارم کردید، تضعیفم کردید و گفتین واقف نیست و گرد در سرش کوبیدن تو قبرش و اینا. ولی اینا چه حکمی دارن؟ من نسبت به دیگران چون رجالی همجور که یک جلو توصیق میکنن، حالا توصیقات چه بگون مشمول حال غیبت نمیشن. بله بگرد فلانون عدلون ثقتون اینا کلمات مده، مد رو گفتن غیبت. اما از اون طرف جماعت زیادی رو میگرد محمل و مجبول و ضعیف و مسترب و حدیث مسترب و چی مذهب کذاب و وذاب و میگرد آقا چه اینا کذاب بوده؟ بله که به من گفتی کذاب و وذاب. اینا داخله در چی میشن؟ اینا داخله در حتی اگر صحیح باشد داخله در غیبت میشد. اگر اشتباه باشد که بهتان میشد. بابا راست رو باشد ما داریم میگم که کذابون مزده، بابا امامی مذهب است ما میگم آمیون. خب میگرد بابا من چیگه ما عشری بودم تو گفتی من آمی هستم. اینجور که باشد که تهمت هستم بهتان. اگر درست باشد و او داخله در مؤمن باشد عنوان صدق غیبت میکنه. رضایی اشکال این است که بهتر این است که ما احتیاط کنیم و احتیاط به این است که ما اصلا علم رجال رو نخونیم. چرا؟ چون گرفتار این قیبت و تهمت و اینا میشینه. اما ولی خودمون رو نجات بدهیم. این هم یه اشکالی که حالا در بعضی کلمات ذکرش کردن. جوابش هم یادون باشد تو بحث مستثنیات قیبت که مستثنیات قیبت که عرض کردن همین هست که جوابش هم دادیم. جوابش هم اینجا کنار دیدن فقها و رجالی بر این معنا بوده است. احدی هم این اشکال رو تر نکرده است که این غیبت حساب میشد یا تهمت حساب میشد. هیچ کس بر نجاشی و بر شیخ که شیخ خود طاقت است اشکال نکرد. شیخ خود طاقت است شما چرا تضعیف کردید بعض از رجالی من؟ نه دیده حتی شیخ در عده میفرماد که شیوه اصحاب بر این است که یه دیگه از رجال که در رواد هستن نقل روایت میکنن، یه دیگه رو توصیف میکنن، یه دیگه رو تجویز میکنن، یه دیگه رو نقد میکنن، اشکال میکنن، رد میکنن. بنابراین این شیوه و روش اصحاب بوده از زمان معصومین. حتی خیلی میخواد خود علمه معصومین صادر شد، یه در خود علمه معصومین توصیف کردن. اصلا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انه معالم دینی آمد توصیف دیگه و جوابش دادن بله. آیا باز فرض بفرمایید که زکریا ابن آدم قومی از امام رضا سوال کرد آیا مسائل ما زکریا ابن آدم قومی رو باز فرمودن انهم مأمونون علی الدین و دنیا؟ خب شما ببینید امثال اینا خدا اینه یه عده رو توفیق کردن، یه عده رو تعبیر کردن، حاکده یه عده رو لعن کردن. اصحاب فرق باطله، اصحاب این فرقی که در واقع بدعت گذاران در مذهب یا در دین بودن اینه اینا رو لعن کردن، تکفیرشون کردن. بنابراین خدا اینه فرقا رو گفتن و فرمودن حاصل اصحاب دیدن و روششون بودن و احدی هم این اشکال رو نکرده که صدق غیبت میکنند با تهمت. اگر یادتون باشه در تو بحث دفع عرض کردیم جماعتی از اصحاب این مورد رو یعنی جرح رواد و حافظ شهود رو هم، جرح ربات رو از مستثنیات غیبت جماعتی ذکر کردن. جماعت کیا بودن؟ از وارد این مصد شهید ثانی، کاشف و رعیبه، در کشف و رعیبه جناب محقق سبزواری، صاحب حدائق. عرض کنم که این مورد رو حتی فاضل مراغی در مستند، شیخ جعفر در شرح قواعد، دو شاگردش صاحب مفتاح و صاحب جواهر، حافظ و شیخ اعظم انصاری که حتی شیخ در متن مقاصد ادعای اجماع کرد که بر این مطلب که جرح شهود و جرح رواد جایز است، اجماع، ادعای اجماع برش کرد، علیه اجماع. پس حتی شیخ انصاری و صاحب برهان الفقه که شاگرد صاحب جواهر است، مرحوم استاد آقای بهرالعلوم و دیگران. بنابراین جواب اشکال پنجم هم روشن شد. این امروز پنج اشکال بر علم رجال و جوابش که روشن. اشکال مهمتر عمدن اشکال ششم رو عقب انداختن، چون پنج اشکال کنون اشکال های کوچک بود، جوابش روشن شد. اشکال مهمتر که اشکال ششم است که انشاءالله میموند برای هفته آینده به شرط حیات، فقط حالا ذکرش کنیم عنوان اشکال، و این است که کتب اربعه قطعی و صدور است. بنابراین ما احتیاجی به ملاحظه سندش نداریم، لذا این کتب اربعه رو ما باید یکی یکی بررسی کنیم. کافی رو جدا، تقیب رو جدا، تهذیبن رو هم، حافظ رو جدا. ببینیم این قطعیت صدورش اولا از کجا فهمیده می شد، سالیان تام است یا نه، سالسا علا فرد تمامیت بی مطلب تموم می شد با کتب اربعه یا تموم می شد. این اشکال یه قدری طول می کشد، چند جلسه شاید مجبورش این بحث کنه. این انشاءالله بماند طلب شما هفته آینده. و صلی الله علیه و آله.